اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده ایران را مسئول بمب‌گذاری دو هفته پیش در کابل خواند که منجر به کشته شدن 4 غیر نظامی و زخمی شدن 4 سرباز آمریکایی شده بود. آقای پامپئو در اظهارات در واشنگتن در حالی که چندین حمله در منطقه را فهرست میکرد که به گفته او از سوی عوامل مورد حمایت ایران انجام شده، از بمبگذاری تاریخ 10 جوزا در کابل نیز یاد کرد. مسئولیت این بمبگذاری را طالبان بر عهده گرفته بودند. حمله به تانکرهای نفتکش، برخورد راکت در نزدیک سفارت آمریکا در بغداد و حملات راکتی به میدان هوایی در عربستان سعودی از سایر موارد است که وزیر خارجه آمریکا ایران را به دست داشتن در آن متهم کرد. اما سفارت ایران در کابل اتهام دست داشتن در بمبگذاری کابل را به اساس خوانده است. در اعلامیه ای که از سوی این سفارت منتشر شده آمده است، ایالات متحده این اتهامات بی اساس را در شرایط مطرح می کند که جمهوری اسلامی ایران با توجه به منافع و امنیت ملی خود در راستای همکاری نزدیک با دولت افغانستان در زمینه تقویت ثبات، امنیت و صلح در این کشور همسایه عمل کرده است. حوثی های یمن یک سلسله حملات تازه را علیه عربستان سعودی انجام دادند. روز شنبه این گروه از حمایت ایران برخوردار است، با طیاره‌های بی پیلوت میدان‌های هوایی جیزان و عبا را در جنوب عربستان سعودی هدف قرار دادند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی طی یک اعلامیه گفت که یک طیاره بی پیلوت حوثی‌ها را که به جانب شهر عبا در حرکت بود سقوط دادند. حوثی‌ها می‌گویند که با چندین حمله برج کنترل میدان هوایی جیزان و استیشن تیل میدان هوایی عبا را بمباردمان کردند. این گروه ادعا دارد که هر دو میدان هوایی غیر فعال شده است. در حمله قبلی حوثی ها بر میدان هوایی عبا که چند روز قبل بود 26 نفر مجروح شد. تا حال از خسارات و تلفات حملات روز شنبه گزارش نشده است. در انفجار یک موتر تابعه شده با بم در یک جاده مزدحم در موگادیشو پایتخت سومالیا حداقل 10 نفر کشته و 23 تن دیگر مجروح شدند. این انفجار روز شنبه در جاده مکه مکرمه در نزدیکی پارلمان سومالیا رخ داده و به تعقیب آن گروه الشباب مسئولیت آن را ادعا کردند. خبرنگار صدای آمریکا که از محل این رویداد دیدن کرده است میگوید که چندین تعمیر در نزدیکی محل انفجار یا کاملا از بین رفته است و یا شدیداً خساره دیده است. بر اساس گزارش یک روزنامه برجسته بریتانوی، ذخایر مواد انفجاری که در یک ناحیه شهر لندن کشف شده بود مربوط به افراد بود که مرتبط به حکومت ایران بودند. تازه ترین گزارش روزنامه دیلی تلگراف حاکی است که پلیس لندن در سال 2015 بر 4 محل یورش برده بودند که ملکیت آن به افراد وابسته به حزب الله لبنان نسبت داشت. در این یورش هزاران بسته یک بار استفاده از یخ پیدا شد که داخل آن امونیوم نیتریت جابجا شده بود. از این ماده کیمیایی برای ساختن بم استفاده می شود. و پاکستان که با بحران شدید اقتصادی مواجه است، مبلغ 4.3 میلیارد دلار را برای تقویت بودجه خود از بانک انکشافی آسیا دریافت خواهد کرد. عفیز شیخ، وزیر مالیه پاکستان، از طریق تویتر اطلاع داد که از این پول 2.2 میلیارد دلار آن به بودجه مالی سال جاری اضافه خواهد شد تا به ذخیره مالی حکومت و حساب‌های خارجی آن کمک شود. ماه قبل پاکستان برای دریافت یک بسته مالی 6 میلیارد دلاری برای 3 سال به طور رسمی با صندوق وجهی بین المللی یا IMF به توافق رسید تا منابع مالی شکنند خود را بیشتر ساخته و اقتصاد کند آن کشور را استحکام بخشد. بر اساس این توافق پاکستان باید اجازه دهد که ارزش روپیه پایین تر شود تا به تصحیح کسری بودجه ناپایدار آن کشور کمک شود. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای آمریکا سلام، صبح همه شما بخیر. مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه و من روی زمانی هستم. در نخستین گزارش، در بندر سرحدی تورخم اسکنر بزرگ اموال تجارتی و وسایل باربری دوباره فعال می گردد. پس از آن که دو ماه قبل صدای آمریکا در رابطه غیر فعال نمودن این اسکنر مهم گزارش تهیه کرد، به تازگی مقامات از فعال نمودن مجدد آن خبر می دهند. ضیاءالرحمن حسرت با جزئیات بیشتر در مورد.
در زمان فعالیت گروه بازسازی ولایتی امریکایی در ننگرهار، یک اسکنر بزرگ اموال تجارتی و وسایط باربری در بندر سرحدی تورخم فعال شد. ولی این اسکنر بعد از چند سال فعالیت، مدت 3 سال قبل به علت نامعلوم غیر فعال گردید. مقامات دولتی در ننگرهار میگویند که این اسکنر بزرگ در جلوگیری ورود مواد انفجاریه، اسلحه، مواد مخدر و مواد بیکیفیت از پاکستان به ننگرهار خیلی مؤثر و مفید بوده. صدای امریکا بر خسارات و زیانهای غیر فعال نمودن این اسکنر مدت 2 ماه قبل گزارش پخش کرد و به تازگی اداره ولایتی ننگرهار میگوید که در آینده خیلی نزدیک این اسکنر بزرگ و مفید را دوباره فعال میکنند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار برای رادیو آشنا صدای امریکا گفت که اسکنر یاد شده در وضعیت امنیتی بخصوص جلوگیری مواد انفجاریه، مواد مخدر و اسلحه از پاکستان و افغانستان خیلی مؤثر بوده و در عدم فعالیت یا احتمال ورود این مواد احساس می گردد. سخنگوی والی در مورد می افزاید.
ورس له هغه چی په ترخم خرګوټی کې د سکینر پړوند امریکا غل لور راپور خپور شو.
بعد از آنکه در شهرک ترخم در مورد غیر فعال نمودن اسکینر گزارش صدای امریکا پخش شد و اداره ولایتی تحقیقات خود را انجام داد، اداره مرکزی فیصله نموده که به خیلی زودی این اسکینر را دوباره فعال کند که با فعال نمودن یان جلوی اموال انفجاری، مواد مخدره و مواد بیکیفیت گرفته شود. در همین حال تجار در ننگرهار نیز بر غیر فعال نمودن این اسکنر بزرگ ابراز نگرانی کرده و از فعال نمودن مجدد یان استقبال میکنند. دکتر مخلص احمد، یکی از تجار و فعال حقوق تجاری در شرق افغانستان، در مورد برادی واشنای صد امریکا گفت:
بارها وعده دادن ولی اقدام عملی صورت نگرفت. دلیل آخر پیشنهاد جدی ما به مقام محترم ولایت بود که والی صاحب ولایت نگرفت این موضوع را برای ریاست جمهوری هم شریک کرده. امیدواری به ما داره که انشاءالله از قریب اسکنر فعال بشه.
در همین حال هرچند با تلاش‌های مکرر قادر نشدیم تا نظر رئیس گمرک ننگرهار، سخنگوی وزارت مالیه و امر گمرک بندر تورخم را با خود در این گزارش داشته باشیم. منابع متذکره به علت واگذاری موضوع به دوش یکدیگر از ابراز نظر در رابطه پایگریزار شدند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در ادامه گزارش‌ها، نامنی‌ها و تغییر اقلیم 50% زراعت افغانستان را آسیب رسانده است. نصیر احمد درانی، وزیر زراعت مالداری و آبیاری افغانستان، که در مراسم نمایشگاه و گشایش پروژه‌های زراعت در مزار شریف سخن می‌گفت، تأکید کرد که نامنی‌ها و نبود آب مانع رشد سریع زراعت در افغانستان شده است. وزیر زراعت کشور از سکتور خصوصی می‌خواهد که در بخش‌های زراعتی سرمایه‌گذاری کنند. میرویس بیژن با شرح این گزارش.
وزیر زراعت افغانستان در گشایش پروژه های زراعتی و نمایشگاه میوه های فصلی در مزار شریف میگوید که خشکسالی و ناامنی ها تا 50% زراعت این کشور را آسیب رسانیده است. وزیر زراعت کشور امسال را برای تولید و زراعت مناسب میداند و سکتور خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش های زراعتی دعوت میکند. نصیر احمد درانی وزیر زراعت افغانستان گفت:
گرچه ما یکی از کشورهای هستیم که تغییر اقلیم ما را بسیار آسیب پذیر ساخته، پارسال شما شاهد یک خشکسالی بسیار وسیع بوده و خاصتاً ولایت شمال و شمال شرق و غرب تقریبا 64% از بخش زراعت از دست داد و به همین ترتیب مراکز مرکزی و جنوب شرق. در مجموع ما بیشتر زراعت ما بیشتر از 50% آسیب پذیر شد.
وزیر زراعت افغانستان در این سفر 10 پروژه زراعتی شامل فارم های تحقیقاتی، مرغداری، فابریکه تولید روغن سویابین و کانال های آبیاری را به هزینه 800 میلیون افغانی نیز به بهره برداری سپارد. در این میان دهقین و باغداران ولایت بلخ که فرآورده های زراعتی و تولیدیشان را در نمایشگاه میوه های فصلی پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت به نمایش گذاشتند، از نبود سردخانه و مارکت شکایت دارند. محمد مراد و صفورا دو تن از باغداران:
در مدت 8 الانو سال میشه که دفتر چلپی تمام چیز مهیا کرده، اما چیزی که کاری که دولت برای ما باید کنه بازاریابی نداره.
زمینی را دولت برای ما مساعد کنه که ما بتانیم بریم بیرون از کشور بر نمایشگاه ها یا به خاطر محصول ما را که در...
شکیبا فیض یکی از زنان باغدار در مزار شریف که محصولات باغچه های خانگی را به نمایش گذاشته است میگوید که اگر از زنان در بخش های زراعتی حمایت گردد، آنان زمینه کار را برای دیگر زنان نیز مساعد خواهند ساخت.
مشکل جدی ما این است که ما وقت زایاد می داشته باشیم، وقت بازار نمی داشته باشیم برای فروش تو زمینی، باید اینمی تو زمینی ها فرسوده افسش ما نشن، ما بتانیم اینمی تو زمینی را جوس و مربا جور کنیم، اما زمینیش نیست. از دولت خواهش ما می است که در این عرصه ما را همکاری کنه.
در این حال وزارت زراعت افغانستان می گوید که در جریان سالهای گذشته 12 سردخانه معیاری را در چندین ولایت کشور ساخته است و قرار است که در 5 سال آینده 90 سردخانه دیگر برای حفظ و نگهداری محصولات زراعتی دهقین ساخته شود. میرویس بیجان، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنونده های محترم، افغانستان کشور است که حدود 14 جنگ ویرانگر را تجربه کرده که بیشتر آثار فرهنگی اشیا تخریب شده یا هم در معرض خطر نابودی قرار گرفته است. عبدالاحد عباسی رئیس حفظ و نگهداشت آبادات تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفته است که به شمول دو ساحه مهم بامیان و منار جام ولایت غور که شامل فهرست میراث جهانی میباشد، همه آبادات تاریخی افغانستان به توجه فوری نیاز دارد و تلاش ها در این راستا جریان دارد. در مورد چگونگی نگهداشت، ترمیم آثار و آبده هایی که در معرض خطر نابودی قرار دارد، مصاحبه ای را با عبدالاحد عباسی رئیس حفظ و نگهداشت آبدات تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ انجام دادیم که اینک این مصاحبه را پیشکش شما می کنیم.
شما اگر لطف کنین نیره بگوین که وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان و حکومت افغانستان برای حفظ این آبادات چی کارهایی کردن و چی کارهایی در روی دست دارن، بخاطر که درست پیش یکی از برج‌هایی که در غزنی بود فرو ریخته، آقای عباسی معلومات مفصل اگر در این مورد بدن.
شما بهتر معلوم است که افغانستان دارای تاریخ کهن و باستانی می باشه. ما در هر ولایت از ادوار مختلف، در ولایت های مختلف از ادوار مختلف آبادات تاریخی داریم و در طول سالیان متمادی که بودن این آبادات تاریخی بر شنسیدگی نشده، اکثرن در معرض خطر قرار دارن. تا جایی که در وسط توان وزارت اطلاعات فرهنگ بوده، تعداد زیادی از آبادات تاریخی با همکاری مؤسسات بین‌المللی و خود وزارت اطلاعات فرهنگ و یونسکو آبادات تاریخی را تحت بنیاد فرهنگی آقا خان تحت ترمیم قرار دادن و این سلسله هنوز هم ادامه دارن. ولی از این که ما تعدد آبادات تاریخی به حد زیاد است و ما با همی تیم تکنیکی که داریم یعنی با تمام آبادات تاریخی رسیدگی کار دشوار است و امیدوار هستیم که بتانیم آبادات تاریخی در ولایت مختلف کشور ترمیم بکنیم که امکاناتش محدود است کم است یعنی ما نمیتونیم رسیدگی بکنیم یعنی از لحاظ پرسنل تکنیکی از لحاظ بودیا و تشکیلات اینا یعنی رسیدگی خوبتر برای آبادات تاریخی شده نمیتونه.
خب بله آقای عباسی مشکل در کجا است؟ اگر شما با وزارت مالی افغانستان در تماشا یونسکو همچنان در این راستا کارایی میکنن، خب چقدر حکومت افغانستان خود به این آبادات تاریخی افغانستان ارزش قائل شده و تلاش میکن تا برای حفظ این آبادات تاریخی؟
خب ما قبلا هم خدمت شما عرض کردیم وزارت اطلاعات و فرهنگ همیشه در صدد حفاظت از میراث‌های فرهنگی است. ما در حد توانی که داریم با اصطلاح ما سعی میکنیم که آبادات تاریخی را ترمیم و حفاظت بکنیم، ولی با وجه از اینکه نهادهای دیگری هم هستند در کنار ما که مانند وزارت شهرسازی که اونام یک بخش آبادات تاریخی داره، اونام بخش تعدادی از آبادات تاریخی تحت ترمیم گرفته، اداره عملیاتی و حمایوی ریاست جمهوری هم هست که اینا هم قصرها را تحت پوشش ترمیم قرار دادن. با واسطه هم چون ما خدمتان عرض کردم که با ظرفیت کاری که در وزارت اطلاعات فرهنگ داره یعنی رسیدگی کرده نمیتونه به تمام آبادات تاریخی.
خب پس چرا تلاش ها صورت نمیگیره آقای عباسی؟
تلاش ها صورت میگیره. ما به شورای وزیران که پیشنهاد روان کرده بودیم که زیاد تشکیل بودجه و اینا را خواسته بودیم، خوشبختانه هیئت تعیین شد و این هیئت نظر مشخص خود در رابطه به چگونگی حفاظت آثار تاریخی و فرهنگی پیشکش کردن به شورای وزیران. هنوز ما منتظر جواب هستیم.
و در حال حاضر برنامه شما چی است که در حال حاضر قبل از این طرحی که شما ذکر کردین از که تصویب شد یا تایید شد، در حال حاضر چقدر برنامه شما چقدر از اثر در افغانستان تحت پوشش قرار میده؟
خدمتتان عرض کنم که ما در سال 2013 زمانی که غزنی من حیث مرکز ثقافت جهان اسلام نامگذاری شد، در حدود 32 آبادی تاریخی شهر غزنی را ما تحت ترمیم قرار دادیم، ترمیم اساسی کردیم. در کنار از او پانتین آخر جرمنی که با همکاری مالی و تکنیکی خود دیوار قلعه غزنین با برج‌هایش تحت ترمیم قرار داد، البته با همکاری ریاست آبادات تاریخی وزارت اطلاعات فرهنگ، تمام برج‌ها و دیوار شهر اینا ترمیم شدن. یک قسمت سمت جان شمال از اینکه دیوارهایش تقریبا کاملا از بین رفته و برج‌ها هم فعلا در روی زمین وجود نداره، دامو سمت از این باقی مون متباقی دیوار شهر با برج‌هایش ترمیم شدن، ولی متاسفانه که در حدود 68 خانه بالای برج‌ها و دیوارا خانه ساخته شده و تمام آب منفی.
و آقای عباسی شما چی خواهد کردین در این راستا؟
ما تلاشای خود به خاطر بیرون ساختن و یا زمینی از این پشت میکنیم که با مساعد بسازیم تا برای مردم در شهرک ها نمرات رهایشی داده شد و همچنان دولت این یک مقدار پول به خاطر استملاک خانه هایشان مد نظر بگیرن تا بتانیم که اینا این ساحه را تخلیه بکنن و ما ترمیمات اساسی بکنیم دیوارا را که در آینده از فروریزیشان جلوگیری شد.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
و شنونده های محترم، جنجال بر سر انتخاب رئیس در ولسی جرگه هنوز ادامه دارد. با باور برخی از اعضای این مجلس، مسئله ریاست مجلس فعلا حیثیتی شده و تا زمانی که طرفین از موقف خود تنزیل نکنند، راه حل حقوقی قضیه هم وجود ندارد. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان میشنوید.
جنجال و تنش بر سر انتخاب رئیس در ولسی جرگه شورای ملی افغانستان وارد 3 روز شد، ولی نشست غیر رسمی روز شنبه نیز بدون نتیجه پایان یافت. با باور برخی اعضای مجلس مسئله ریاست مجلس فعلا حیثیتی شده است و هیچ کس حاضر نیست برای حل حقوقی و قواعد بازی تن بدهند. سارنوال عبدالروف نامی نماینده مردم بدخشان در مورد نشست بی نتیجه روز شنبه به رادیو آشنا صدای آمریکا معلومات داد و گفت
امروز هم به کدام نتیجه ای نرسیدیم. متاسفانه راه حل حقوقی هم همین قضیه که پیش آمده نداره، غیر از اینکه اصلاحات و مشوره شود دیگه آری بر دو طرف حیثیتی شده.
آقای نامی که در دوره قبلی مجلس منشی بودند در پاسخ به این پرسش که اگر این مسئله به کدام مرجع دیگر اجرا شود ممکن راه حل پیدا خواهد شد یا خیر گفت
به مرجع دیگر خو هیچ قانون پیشبینی نکرده. اصول وظایف داخلی یعنی همون رویه که در داخل ولسی جرگه تعیین شده و چارچوبش در اینجا مشخص شده، اصول وظایف داخلی را نمیشه ما برای یک مرجع دیگر روان کنیم. یعنی گپی فعلی ما هم باید در داخل هم شود، بیرون اگر روان کنیم راه حل نیست.
تحلیلگران مسائل سیاسی و آگاهان مسائل روانی با توجه به وضعیت جاری در مجلس به این عقیده هستند که پارلمان هم مانند سایر اقشار و اصناف جامعه افغانستان متاثر از جنگ طولانی در کشور بوده از سلامتی روانی خوب برخوردار نیست. با باور این آگاهان مسائل روانی نمایندگان مردم در مجلس که متاثر از جنگ طولانی در کشور هستند نمی توانند در تصمیم گیری های خود تصمیم خوب که دارای اثر بخشی بیشتر و بهتر باشد اتخاذ نمایند. دلیل این همه ناهنجاری ها ریختگی های روانی و فشارهای سایکولوژیکی است. خلیل سروری یک تن از روانشناسان افغانستان این ناتوانی مجلس در گزینش رئیس مجلس را نیز ناشی از همین ریختگی های روانی و فشارهای سایکولوژیک اعضای مجلس پنداشت و گفت
از لحاظ روانی سلامت و ثبات خوبی ندارند، در تصمیم گیری ها نمیتونن تصمیم خوب را با اثر بخشی بیشتر و بهتر بگیرن و دلیلش هم بیشتر ریختگی های روانی و استرس و فشارهای سایکولوژیکی. داخل پارلمان هم متاثر از همین وضعیت است و تعدادی هم که میبینی قطعا هیچ گونه خونسردی در جریان تصمیم گیریشان ندارن و نشان میده که سطح سلامت پارلمان ما زیاد خوب نیست و همون دلیل هم من فکر میکنم که زیاد امیدوار بودن برای تصامیم پارلمان هم تصامیم عقلانی باشد، کاری عقلانی.
دکتر شرف الدین عظیمی روانشناس و استاد دانشگاه هم بحران جاری در خانه ملت را برخواسته از ریختگی های روانی برخی اعضای مجلس دانست و گفت که شمار اینها از معامله گران و قراردادیان خارجی ها بودند و همه همرجان به معامله سپری شده است و هیچ نوع پابندی به ارزش ها، قوانین و قواعد حقوقی ندارند. آقای عظیمی بخش دیگر این مشکلات را برخواسته از اندیشه های قبیله‌ای و عشایری اعضای مجلس خواند و گفت
ما بیشتر قبایلی و قبیله‌ای فکر میکنن. اینا تصور میکنن که در یک مرجعی که قانون ساز است، یک مرجع، یک نهاد بسیار بزرگ است که همه رسانه ها و دنیا میبینه، ولی اینا بازم میشینن ماجراجویی میکنن، دعوا میکنن، چکش میکشن یا چاقو میکشن یا دعوا میکنن یا چلکی میزنن یا توهین میکنن، فحش میگن و امثال و موارد. کاملا اینا ماجراجویانه، اینا به روحی خشم، به روحی جنگ، به روحی جدل، به روحی نزاع پرورش یافتن و در هر جایی که نزاع کردن برد را از آن خود ساختن و اینا تصور میکنن که اینجا باید بیان و زور بزنن.
دوره 17 ولسی جرگه شورای ملی افغانستان از همان آغاز با مشکلات همراه بوده، علایم مثبت و پیام خوب برای مردم افغانستان نداشت. به این معنا که اولا انتخابات این دور پارلمانی 3 سال بعد از زمان معینه آن برگزار شد، به دنبال آن نتایج انتخابات تمام با هزاران شک و تردید بعد از سپری شدن 7 ماه اعلام گردید. بعد از آن افتتاح پارلمان با 2 ماه تأخیر به تاریخ 6 ثور در حال صورت گرفت که اولا در یک ولایت سرنفوس افغانستان ولایت غزنی اصلا انتخابات صورت نگرفت و دو دیگر این که 33 تن از نمایندگان مردم از حوزه کابل یا پایتخت کشور هنوز اعتبارنامه دریافت نکردند ولی در تالار حضور دارند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و و در آخرین گزارش این بخش برنامه، به انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 ایالات متحده هنوز وقت باقی مانده است، اما رئیس جمهور دونالد ترامپ همکنون نظرش را به رقیب ریاست جمهوریش جو بایدن که پیشگام از دوخته است. در حدود ده ها کاندید از حزب دموکرات نیز جو بایدن را چند هفته قبل از مباحثه در میان کاندیدای حزب نشانه قرار دادند. جیم مالون خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که برگردان دلیل آن را عبدالواجد عادل به توجه شما میرساند.
So please welcome Vice President Joe Biden.
در ایالت آیوا که انتخابات پیش از وقت آغاز می شود، جو بایدن پیشگام حزب دموکراتیک موقع را در انتقاد از رئیس جمهور دونالد ترامپ که از حزب جمهوری خواست از دست نمی دهد.
But this is a guy who does everything to separate and frighten people. It's about fear and loathing.
اما این مرد است که همه کارها را برای نفاق و ترساندن مردم انجام می دهد. این کار ناشی از خوف و بدبینی است. وقتی او مردم را لقب می دهد، او آنان را با آن لقب صدا می زند. هیچ کدام از رؤسای جمهور چنین کار را انجام ندادند. از برای خدا. مقصدم این است که این بسیار عجیب است و صدمه می رساند.
ظاهراً بایدن نیز در ذهن رئیس جمهور جا دارد، زیرا او را رقیب خود در انتخابات سال آینده می داند.
جو never got more than 1%. Except Obama took him off the trash heap and now it looks like he's failing.
جو بایدن هیچگاهی بیشتر از 1% محبوبیت کسب نکرده است، اما او را اوباما از میان انبوه زباله برداشت. اما حالا چنین معلوم می شود که او شکست می خورد. طور معلوم می شود که رفقایش از چپ می خواهند از او به زودی سبقت کنند، اما تمامی کمپین او متوجه پیشی گرفتن از ترامپ می باشد.
نظرپرسی ها نشان می دهد که جو بایدن نسبت به سناتور برنی ساندرز از ورمانت که مقام دوم را دارد در میان دموکرات ها پیش قدم می باشد. از جمله کسانی که محبوبیتش در حال افزایش است، سناتور الیزابت وارنت است که با پالیسی های مشخص و خاص ها توجه می کند. سناتور الیزابت وارن کاندید حزب دموکراتیک است.
On the question of gun violence, I will be fearless. We will fight side by side.
در خصوص خشونت مسلحانه من بی پروا خواهم بود. ما دوشا دوش هم مبارزه خواهیم کرد و خواهیم کوشید تا از کودکان ما حفاظت کنیم.
پیت بتیجیت شاروال ساوت بند از ایالت ایندیانا نیز در این اواخر سبقت کرده است و به حیث یک چهره علل بدل جوان در حزب دموکراتیک پنداشته می شود.
New thinking, bold action, a focus on the future.
طرز فکر جدید، عمل جسورانه و تمرکز باینده. در انتخابات ریاست جمهوری به سبب بر رقابت برخواستم تا با وضع جدی فعلی که ما زندگی میکنیم مقابله کرده بتوانیم.
جانشینی ترامپ موضوع مرکزی در مبارزات ابتدایی در داخل حزب دموکراتیک میباشد که در آن جو بایدن از آن نفع میبرد. لاری سباتو از پانتون ویرجینیا در مورد میگوید:
A large majority tell pollsters they want above all someone who will be Trump. They are willing to take a nominee with whom they
بسیاری از مردمان میگویند که آنان در صدد کسی هستند که بتواند ترامپ را شکست بدهد. با آنکه آنان ممکن با این کاندید و عملکردهای او در بسیاری از موارد اختلاف داشته باشند، اما آنان او را نسبت به ترامپ ترجیح خواهند داد.
نظرپرسی های اخیر نشان می دهد که جو بایدن نسبت به ترامپ سبقت زیاده دارد، اما رئیس جمهور تمام دموکرات ها را زیاد متمایل به چپ می داند.
Every day the Democrat Party is becoming more and more unhinged.
روز تا روز حزب دموکرات از محورش دور شده و بیشتر از بیش به افراطیت رو می آورد. آنان هوش خود را از دست می دهند. شما آنها را می پسندید؟ من که می پسندم.
لری سباتو می گوید ترامپ به این امید است که دموکرات ها شخصی را نامزد ریاست جمهوری کنند که چپ افراطی باشد.
Republicans and Trump want to make the Democrats overconfident.
جمهوری خوان و ترامپ شخصا میخواهند تا حزب دموکرات زیاد به خود مطمئن باشد. هرگاه آنان چنین باشند، در این صورت نامزاد را از چپ برای مقابله با نامزد جمهوری خواه برخواهند گزید تا فعالان دموکراتیک را خرسند سازند. آنان با این کار خود شکست خود را در ماه نوامبر سال 2020 یقینی خواهند کرد. با این چیزی است که میتوان آن را آجندای پوشیده از کمپ ترامپ تلقی کرد.
رقابت‌های 2020 در اواخر این ماه وقتی به یک مرحله جدید قاطع داخل خواهد شد که بحث‌های رسمی دموکرات‌ها در میان 20 کاندید رقیب برگزار گردد.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا ادامه دارد، با ما باشین.
امریکا غږ رادیو